بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو نفر از متهمان پرونده کهریزک در دادگاه نظامی تهران به قصاص محکوم شدند. مادران سه آمریکایی زندانی در ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای خواستار آزادی فرزندان خود شدند. دیدبان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام زینب جلالیان شد. ساعت 7 بامداد، امروز پنج شنبه دهم تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. صبح پنج شنبه شما عزیزان بخیر. صبح پنج شنبه برای خیلی ها آخرین روز کار و کوشش. بخیر و خوشی باد. این مجله بامدادی رادیو فردا 30 دقیقه با خبر و گزارش و گفتگو با شما هستیم، اما اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی. تا بار دیگر خدمتتون اعلام کنم که چه چیزهایی برای شما تدارک دیدیم که در 29 دقیقه آینده شنونده اون باشید. خبرها.
بامداد بر شما خوش. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرده است دادگاه نظامی تهران رأی خود درباره 12 تن از متهمان پرونده کهریزک را اعلام کرده و 2 تن به اتهام قتل امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به قصاص محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در بخشی از این حکم آمده است 9 متهم دیگر به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم شده و یکی از متهمان نیز به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است. در گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح به نام هیچ یک از 11 متهمی که در ارتباط با حوادث کهریزک محکوم شده اند اشاره ای نشده است. مادران سه آمریکایی زندانی در ایران در 11 ماه اسارت فرزندان خود در نامه‌ای با آیت الله خامنه ای خواستار آزادی آنها شدند. در این نامه مادران شان باور، سارا شرود و جاش فتال، سه آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی اند، از آیت الله خامنه ای خواستند که فوراً در پرونده آنها مداخله کرده و به ادامه بازداشت ناعادلانه آنها پایان دهد. مادران این سه زندانی که در زمان سفر خود به ایران تقاضای ملاقاتشان با رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته نشد، در این نامه نوشتند که فرزندانشان یا باید فوراً محاکمه شوند و یا از زندان آزاد شوند. در این نامه همچنین از محروم بودن زندانیان از دسترسی به وکلای خود، نداشتن ملاقات با دیپلمات‌های حافظ منافع آمریکا و نیز ملاقات با گزارشگران حقوق بشر شکایت شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در ایالات متحده است روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواست اعدام زینب جلالیان زندانی کرد را لغو کنند. جو استولک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ 9 تیر ماه در این باره گفت با توجه به شرایط زینب جلالیان و اعدام چندین کرد در ماهای اخیر توسط دولت جمهوری اسلامی، ما معتقدیم که زینب جلالیان در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. اشاره آقای استولک به اعدام فرزاد کمانگر و 4 زندانی کرد دیگر است که در اردیبهشت ماه امسال در ایران به اجرا گذاشته شد. کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه لایحه تشدید تحریم‌های ایران مصوب سنای آن کشور را امضا خواهد کرد. لایحه تشدید تحریم‌های ایران بخش‌های انرژی و بانکداری جمهوری اسلامی را مشمول سختگیری بیشتر دولت آمریکا قرار خواهد داد. این لایحه که هفته گذشته در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، در صورت تایید رئیس جمهوری، شرکت‌های تأمین کننده بنزین ایران و نیز بانک‌های بین‌المللی که با سپاه پاسداران داد و ستد مالی و اعتباری دارند را مشمول جریمه و تحریم خواهد کرد. و خبر آخر این که مرکز اطلاعات دادگستری آرژانتین اعلام کرد دیکتاتور و فرمانده سابق ارتش آن کشور خورخه رافائل ویدلا به اتهام نقض حقوق بشر در سالهای 76 تا 1983 این هفته محاکمه خواهد شد.
سپاسگزارم. خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله بامدادی برایتان گردآوری کرده ایم. دولت آمریکا ادعای ربودن کارشناس فیزیک بهداشت هسته‌ای را مضحک خواند. از تلاش‌های یک وکیل دادگستری برای احراز وکالت زینب جلالیان 28 ساله خواهیم شنید، دختری که ظرف چند دقیقه و بدون وکیل به اعدام محکوم شد.
من تمام تلاشم کردم، آقای شریف داره تمام تلاشم میکنم. من از رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای استنباط میکنم که دستور بدن که قوانین اجرا بشه.
تازه ترین اطلاعات درباره وضعیت مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتگو کرده.
متاسفانه نگرانیم که فاجعه‌ای در حال رخ دادن باشه، چرا که اکثر این زندانیان سیاسی در شرایط بسیار نامناسبی به سر میبرند و نمونه‌اش آقای توکلی هست.
همه اینها و بیش از اینها در همین مجله بامدادی. از جمله ورزش، پیام‌های شما و گفتار اقتصادی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دولت آمریکا ادعای ربودن شهرام امیری، کارشناس فیزیک بهداشت هسته‌ای ایرانی را تکذیب کرد و آن را مضحک و مسخره خواند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با پخش ویدیویی که در آن شخصی خود را شهرام امیری معرفی می‌کرد، بار دیگر مدعی شد که وی توسط ماموران آمریکایی روبوده شده است. گزارش نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا را بشنویم.
دولت آمریکا بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر روبودن شهرام امیری، کارشناس امور اتمی، را رد کرد. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام دولت آمریکا این اتهام را مسخره و مضحک خوانده است. این مقام آمریکایی گفته است منطقی نیست کسی که در دست نیروهای امنیتی است بتواند مرتباً ویدیو تولید کند. شهرام امیری در ژوئن سال 2009 میلادی، یک سال پیش، در عربستان سعودی ناپدید شد و شبکه تلویزیونی ABC در ماه مارس گذشته خبر داد که وی به آمریکا پناهنده شده است. در دومین ویدیویی که به نام شهرام امیری از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، وی میگوید که طی چند روز آینده به کشور باز خواهد گشت.
من شهرام امیری، تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون در کشور آمریکا هستم. من می‌خواستم به خانواده عزیزم اطلاع دهم حالم خوب است و نگران سلامتی من نباشند و به امید و لطف خداوند تا چند روز آینده به میهن عزیزم ایران باز خواهم گشت.
به گفته کارشناسان، در مورد آنچه به عنوان تازه‌ترین ویدیوی شهرام امیری از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده، تردیدهای فراوانی وجود دارد و تهیه و پخش دو ویدیوی کوتاه به نام شهرام امیری بیشتر با هدف ایجاد یک جنجال تبلیغاتی علیه آمریکا و در تلاش برای انحراف افکار عمومی از مسائل مبتلا به دولت ایران صورت می‌گیرد. فرهاد منصوریان، پژوهشگر حقوق بشر در امور امنیتی و نظامی در آمریکا، تردید در مورد ادعای تلویزیون دولتی ایران را چنین توضیح می‌دهد.
ویدیویی که به نام شهرام امیری پخش شده شبیه فیلم‌های مشابهی که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی سال‌هاست از اون استفاده کردند. گرفتن اعترافات دروغی از آزادی‌خواهان در داخل کشور و نشون دادن اون در تلویزیون‌های داخلی و پخش در اینترنت، همگی برای تضعیف کردن روحیه مردم مبارز در داخل کشوره. تازگی‌ها اعترافات تلویزیونی آقای توسلیان، شوهر خانم شیرین عبادی، و یا جدیداً در سالروز شهادت ندا آقا سلطان ویدیویی پخش کردند که نشون میده ندا به دست یک زن با استفاده از یک سلاح دستی که در داخل کیفش بوده کشته شده و نه به دست یک بسیجی. ویدیویی که به اسم شهرام امیری در یوتیوب پخش شده بسیار سوال انگیزه و تشابهات زیادی با استیل دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره.
خبرگزاری‌های بین المللی و رسانه‌های آمریکایی نیز در گزارش‌های مربوط به این ماجرا آن را با واژه ادعا توصیف کردند. از جمله خبرگزاری فرانسه می نویسد فردی که ادعا می کند شهرام امیری دانشمند اتمی ایران است، می گوید موفق شده است که چند دقیقه پیش از دست ماموران امنیتی آمریکایی در ایالت ویرجینیا فرار کند. این شخص در ویدیوی نخست که 3 هفته پیش از طرف جمهوری اسلامی ایران پخش شد، گفته بود که در توسان واقع در ایالت آریزونا در غرب آمریکا به سر می برد. در آن هنگام ویدیوی دیگری بر روی یوتیوب قرار گرفت که در آن شخصی خود را شهرام امیری معرفی کرد و چنین گفت:
من شهرام امیری تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران در کشور آمریکا بوده و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارم. من اینجا آزاد و به همه اطمینان می‌دهم که در امان هستم. هدف من از گفتگوی امروز پایان دادن به تمام شایعات و اتهاماتی است که در طی 1 سال گذشته علیه من مطرح شده است. من یک ایرانی هستم و هیچ اقدامی علیه میهنم انجام ندادم. آرزوی من دیدن ایران و مردم آن بر فراز قله‌های پیشرفت و موفقیت میباشد.
شهرام امیری در این پیام ویدیویی با اظهار دلتنگی از دوری همسر و فرزندش ابراز اطمینان کرده بود که دولت جمهوری اسلامی از آنها مراقبت خواهد کرد. در آغاز ماجرای شهرام امیری، دولت ایران در مورد ناپدید شدن وی سکوت کرده بود.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدید. زینب جلالیان دختر ایرانی 28 ساله است که سال گذشته به اتهام محاربه در پی محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع به اعدام محکوم شد. گزارش‌ها حاکی از تایید حکم او در دیوان عالی کشور و ارسال آن به دایره اجرای احکام است. بر پایه این گزارش‌ها مدافعان حقوق بشر به شدت نگران احتمال اعدام او در چند روز آینده است. خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، ماه‌هاست که برای احراز وکالت زینب جلالیان کوشش می‌کند. آقای بهرامیان در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی از آخرین تلاش خود می‌گوید:
من شنیده بودم که در کم و قبل که این دختر کرد خانواده بسیار فقیری داره و هیچ کسی نداره که ازشون دفاع کنه. من حساس شدم که برم وکالت که بگیرم در کرمانشاه، که بعد رفتم در اونجا به من گفتن که از زندان زنان به این که اداره آگاهی ایشون برداشته یک بار برده خبری هست، که من تعجب کردم چجوری یک متهم امنیتی اداره آگاهی دخالت کرده، که بالاخره دنبالش بودم تا اینکه در یک روز پیش متأسفانه در بند 209 زندان اوین ایشون در بازداشت هست با توجه به اینکه حکم اعدامش صادر شده بود. و معمولا وقتی حکم اعدام صادر میشه، چون معمول اطلاعات معمولی تحقیقی هستن، به تحقیقات میکنن، پرونده سر میسازن، میدن به مراجع قضایی، دادسرا دادسرا رو شکار میکنه، میده به دادگاه، بالاخره حکم صادر میشه. خب بعد از حکم دیگه تحقیق وجود نداره که بفرستن بازم به مرجع تحقیقی، باید به بند عمومی انتقال میشه. بالاخره من دیروز از معاون دادستان اجازه گرفتم که باشون ملاقات کنم و وکالت رو تنظیم کنم، که امروز ساعت 11:30 رفتم اونجا و درخواست کردم از اداره زندان در داخل زندان اوین. ایشون گفتن که این زندانی در اختیار ما نیست. من گفتم که بند 25 نمیده، نه اجازه ملاقات میده، نه اجازه تنظیم وکالت میده، فقط باعثی از آقای دادستان تهران این اجازه کسب بشه. خب برای من این سوال مطرح است که با توجه به قانون اساسی و لوازم موضوع به خصوص قانون شهروندی که در اونجا متهم حتی از بد به تصویری باید اعتبار وکیلش ازش تحقیق بشه و که در قانون نیست، و اینکه چجوری هست که آقای دادستان کسی جا به اداره شده اجازه ملاقات با وکیل یا تنظیم وکالتنامه نمیده، که مگر با ایشون آدم تماس داشته باشه وقت ملاقات با ایشون هم بیش از یک بار طول میکشه. الان وضعیت دختر که خواهد بود معلوم نیست. من هم فکر کردم که امروز یک بوشش بکنم که شاد بشه. متاسفانه من به همون جایی رسیدم که آقای شریف رسید. در حقیقت من الان وکیلش نیستم. اجازه تنظیم وکالت نداد نشد که اینکه من تلاشمو کردم و چه من چه آقای شریف آمادگی اون قبول کردیم و اجازه این کار بود.
طبق آخرین خبرهایی که ما دریافت کردیم، حکم اعدام ایشون به تایید دیوان عالی کشور رسیده و ظاهرا به دایره اجرای احکام ارجاع شده. با توجه به این موضوع، اگر که این شایعه درست باشه، آیا احتمال اعدام ایشون توی روزهای آینده وجود داره یا خیر؟
مورد حکم اعدام هر کی صادر شده باشه، این شمشیر همیشه روی گردنش هست، هر آن امکان داره بیفته و گردنش رو بزنه. مثلا اینکه احتمال هست نیست، این دقیقاً مسائلی است که بدون اینکه در مورد خود فرد و کمون گریاشی نرمونی سایرین 5 نفر اصلا نه من اعتراضشان نخواهد ما داشتیم یک مطرف از وسائل اتفاق جمعی شدید که اعدام شدن. من تمام تلاشمو کردم، آقای شریف تمام تلاشمو میکنم، من از رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای استمداد میکنم که دستور بدن که قوانین اجرا بشه، وکلا برن ببینن دختر اگه حقی داره شد دفاع بشه، و دوم از دبیر کل سازمان در مستثنان که شخصا وارد صحنه بشن، دستور ندن دیگران این کارو بکنن.
خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو بود با مهتاب وحیدی از رادیو فردا و از آخرین تلاش‌های خود برای احراز وکالت زینب جلالیان می گفت. سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه اعلام کرد مجید توکلی که در حال گذراندن دوران محکومیت 8.5 سال حبس در زندان اوین است، از یک بیماری جدی تنفسی رنج می برد و بدون مراقبت‌های تخصصی پزشکی وضعیت او وخیم‌تر خواهد شد. دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز در روزهای گذشته خواستار آزادی این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شدند که سال گذشته و یک روز پس از سخنرانی در روز دانشجو بازداشت شد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی نخست اشاره‌ای دارد به تازه‌ترین اطلاعات درباره وضعیت جسمی مجید توکلی.
بنابر اساس اطلاعات موثقی که از زندان اوین آمده، آقای مجید توکلی دچار بیماری تنفسی هست و توجه کاملی بهش نمیشه و مخصوصا ممکن هست برای فشار بر او از درمانش جلوگیری شده باشه.
آقای قائمی، در خبرها اومده که آقای مجید توکلی به بخشی در زندان اوین منتقل شده که شرایط دشواری در اونجا وجود داره.
بله، آقای مجید توکلی هم اکنون در بند 350 اوین نگهداری میشن، جایی که بیش از 100 تن دیگر از زندانیان سیاسی در اونجا زندانی هستند. ما اطلاعات بسیاری در مورد شرایط بسیار نامناسب این بند داریم، چه از لحاظ وضعیت روحی و جسمی زندانیان، وضعیت بهداشتیشون، وضعیت غذاییشون. متاسفانه نگرانیم که فاجعه‌ای در حال رخ دادن باشه، چرا که اکثر این زندانیان سیاسی در شرایط بسیار نامناسبی به سر میبرند و نمونش آقای توکلی هست که با وجود بیماریش هنوز درمان نشده در اونجا.
آقای قائمی، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر آقای مجید توکلی رو به عنوان یک زندانی عقیدتی به شمار میارن. در این باره هم نظر سازمان مطبوع خودتون و هم نظر دیگر سازمان‌ها رو می‌خواستم جویا بشم.
بله، آقای توکلی تنها جرمش ابراز سخنرانی‌هایی هست که در دانشگاه انجام داده. بازداشتش به دنبال یکی از این سخنرانی‌ها بود و شک و تردیدی نیست که این 8.5 سال زندان فقط به خاطر عقاید و سخنرانی‌های ایشون میباشه که مصداق یک زندانی عقیدتی هست و هیچ دلیل دیگری در پرونده ایشون ارائه نشده و این نمونه دیگری از احکام ناعادلانه ای هست که به خصوص پس از انتخابات صدها نفر رو در ایران برای مدت‌های بسیار طولانی مانند 8.5 سال آقای توکلی به زندان انداخته.
آقای قائمی، سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای که داده اشاره کرده اگر آقای مجید توکلی امکانات تخصصی پزشکی در اختیارش قرار نگیره، به احتمال زیاد شرایطش وخیم خواهد بود. در این باره آیا شما اطلاعات بیشتری دارید؟
بله، دقیقاً همونجور که گفتم از بند 350 اوین اطلاعات بسیاری به ما میرسه که وضعیت بهداشت و مخصوصاً زندانیانی که نیاز به درمان دارند به اونها رسیدگی نمیشه. چیزی رو که میخوام اشاره کنم، در سالگرد فجایع بازداشتگاه کهریزک هستیم و این بسیار تعجب آور هست که مقامات زندان ایران همچنان زندانیان رو در شرایطی نگه می‌دارند مانند آقای توکلی در زندان 350 که چنین فجایعی ممکنه به بار بیاد، و امیدواریم که بلافاصله چنین برخوردهایی با زندانیان متوقف بشه و حداقل حقوق آنها رعایت بشه و به وضعیت جسمانیشون توجه بشه.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در گفتگو بود با علیرضا کرمانی از رادیو فردا در مورد وضعیت وخیم جسمانی مجید توکلی. و ما عزیزان، نوبت میرسه به شما. صدای شما صدای فرداست.
خواستم احساسمو بگم در رابطه با این که ایران در جام جهانی حضور نداره، همون احساسو دارم که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شده، همون احساسو دارم.
سلام آقا، در رابطه با این جام جهانی برن نرن به ما چی میموسه؟ انقدر بدبختی توی این مملکت هست که به این حرفا دیگه آدم نمیرسه. عوض این حرفا جان اوله فکری با حال ما بکنیم، سرویس شدیم توی این مملکت.
زینب جلالیان هم در آستانه اعدام قرار دارد. دختری جوان که بیگناه هست فقط به دلیل کرد بودن میخواهند او را اعدام کنند. به راستی که این حکومتیان شقاوت و وحشیگری را به اوج خود رساندند. آیا با اعدام کردن نظامتان را حفظ خواهید کرد؟ هرگز، زی خیال باطل، بلکه با هر اعدام مخالفان و معترضان به حکومت میلیون میلیون اضافه میشوند.
با سلام و صبح بخیر. مسئولین بارها گفتن نظام بعد انتخابات قوی تر شده، پس چرا از حضور شیرمرد کروبی در جمع مردم میترسید؟ خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما، میخواستم خدمت رو عرض بکنم که اوضاع داخلی جمهوری اسلامی ایران اصلا آشفته است و عدالت اصلا داخل جمهوری اسلامی ایران برقرار نمیشه متاسفانه. بعضیا بیشتر میگیرن، بعضیا کم میگیرن، به خاطر همین اصلا داخل ایران آشفته است. مسعود ساری هستم از اصفهان.
میخواستم در رابطه با این تحریمایی که آمریکا بر علیه ایران انجام میده اظهار نظری کنم. میخواستم بگم اگر آمریکا بمب اتمم رو سر ما ایرانیا بندازه، آقای احمدی نژاد فکر میکنی در جواب چی میگه؟ میگه آقای آمریکا بمب اتمتون خیلی هم درد نداشت، با بچه هم بودیم کلی هم خندیدیم، فوته اینا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. عزیزان یک آگهی بشنویم تا سری بزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا و در مورد ردبندی کشورهای جهان در عرصه اقتصاد دیجیتال گفتگویی داشته باشیم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد.
گزارشی منتشر شده آقای خاوند از سوی واحد اطلاعات نشریه اکونومیست چاپ لندن که کشورها را از لحاظ جایگاهشون در عرصه اقتصاد دیجیتال طبقه بندی میکنه. قبل از اینکه به جایگاه ایران در این مسئله بپردازیم، لطفاً یک چند کلمه‌ای در مورد خود این گزارش برای ما بگید.
بله، این یک گزارشی است که از سال 2000 به این طرف هر سال منتشر میشه از طرف واحد اطلاعات نشریه اکونومیست با همکاری مؤسسه IBM و بر اساس ملاکای مختلف کشورها رو طبقه بندی میکنه از لحاظ درجه استفاده اونا از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص اینترنت. 6 ملاک در این طبقه بندی مورد استفاده قرار میگیره، مثل زیربناهای تکنولوژیک، فضای کسب و کار، فضای فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و غیره.
آقای خاوند، چند کشور در گزارش سال 2010 واحد اطلاعات نشریه اکونومیست مورد بررسی قرار گرفتن؟
70 کشور در مجموع در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتن که از بین اونها سوئد بهترین جایگاه رو داره، در ردیف اول قرار میگیره، بعد دوم کشور دانمارک هست و بعد آمریکا. در مجموع میشه گفت که ردیف‌های اول طبقه بندی عمدتا اختصاص داره به کشورهای اسکاندیناوی و چند کشور پویای آسیایی.
در این گزارش از لحاظ اقتصاد دیجیتال ایران چه جایگاهی رو به خودش اختصاص داده؟
متاسفانه ایران در بین 70 کشور مورد بررسی در ردیف 69 قرار گرفته و حتی نسبت به سال گذشته 1 درجه پایین تر رفته. فقط جمهوری آذربایجان هست که بعد از ایران قرار گرفته. ببینید، موقعیت نامساعد ایران به خصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه بیشتر نمودار میشه. مثلا امارات متحده عربی در ردیف 34 قرار گرفته، یا ترکیه مثلا که در رده 43 هست، 26 رده بالاتر از ایران. حتی اردن 19 پله از ایران جلوتر هست، و یا پاکستان که 3 پله از ایران جلوتر هست. اقتصاد دیجیتال و تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی تأثیری تعیین کننده دارند بر سرنوشت ملت ها، و واپسماندگی ایران در این زمینه طبعا خبر خیلی بدی هست برای آینده اقتصادی کشور.
با سپاس از شما. توضیحات دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو میشنیدید درباره گزارش نشریه اکونومیست چاپ لندن درباره رده‌بندی کشورهای جهان در عرصه اقتصاد دیجیتال. و تا چند لحظه دیگر گزارش ورزشی رو از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. اما نخست
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
گرچه جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی تعطیلات دو روزه خود را می‌گذراند، ولی خبرهای جنبی و حاشیه‌ای این فراگیرترین تورنمنت جهان همچنان در سطح گزارش‌های ورزشی قرار دارد. رئیس جمهوری نیجریه تیم ملی فوتبال این کشور را برای مدت 2 از شرکت در کلیه مسابقات بین‌المللی محروم کرد. نیجریه یکی از 6 نماینده آفریقا در جام جهانی 2010 پس از 2 شکست از آرژانتین و یونان و مساوی با کره جنوبی از جام جهانی حذف شد. ممکن است فیفا در رابطه با این دستور رئیس جمهور نیجریه از خود واکنش نشان دهد. اساسنامه فیفا دخالت دولت‌ها را در امور فدراسیون‌های فوتبال منع می‌کند. سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد این دولت هیچ گونه دخالتی در امور فوتبال کشور نداشته و استعفای رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه داوطلبانه بوده است. رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال فرانسه به همراه ریموند دومنیک سرمربی تیم ملی این کشور در مجلس فرانسه حاضر شده و به سوالات و انتقادات نمایندگان پارلمان پاسخ گفتند. تیم ملی فوتبال فرانسه نایب قهرمان جهان در پی مساوی با اوروگوئه و 2 شکست از مکزیک و آفریقای جنوبی از جام جهانی 2010 حذف شد و به خانه بازگشت.
It is over. France will face some more disappointing headlines, I think, from their newspapers back home.
انتقادات از تیم ملی فوتبال فرانسه هنوز هم در مطبوعات این کشور ادامه دارد. جام جهانی 2010 فردا شب مرحله 1/4 نهایی خود را با 2 مسابقه دنبال می کند. اوروگوئه با غانا، برزیل با هلند. از اردوی تیم ملی فوتبال برزیل گزارش شده است الانو بازیکن شاخص این تیم همچنان مصدوم است و در بازی فردا شب برزیل با هلند غایب خواهد بود. تیم ملی فوتبال آلمان یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی 2010 فوروارد برزیلی تبار خود کاکائو را احتمالاً شنبه شب مقابل آرژانتین همراه نخواهد داشت. کاکائو که یکی از 4 گل آلمان به استرالیا را در جام جهانی به ثمر رسانده دچار آسیب دیدگی است. شنبه شب به غیر از بازی آلمان آرژانتین، پاراگوئه هم با اسپانیا روبرو می شود. و اما خارج از چمن سبز فوتبال، دیدارهای تنیس ویمبلدون، یکی از 4 تورنمنت معتبر در جهان تنیس، مرحله 1/4 نهایی خود را پشت سر گذاشت با حذف روژه فدرر سوئیسی، قهرمان 6 دور مسابقات ویمبلدون. برخی مفسران شکست فدرر مقابل توماس بردیچ از جمهوری چک را سقوط شاه و ظهور شاهزاده در جهان تنیس خواندند. به این ترتیب توماس بردیچ بازیکن جمهوری چک در مرحله نیمه نهایی ویمبلدون با نوواک جوکوویچ از صربستان روبرو می شود و رافائل نادال اسپانیایی با اندی ماری از بریتانیا پیکار خواهد.
عزیزان، حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد هر کجا که هستید، سر صبحانه، در اتومبیل، مشغول کار و یا حتی سرگرم کارهای خانه، ما را ترک نکنید، در کنار ما همچنان باقی بمانید، چرا که 30 دقیقه و 10 ثانیه دیگر باز هم با شما خواهیم بود در مجله صبحگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, you. خلاصه.
آره دوم دوم قلب من میزنه، دوم دوم دل من با من بمون و ول کن همه رو، دل و بده من
بسه به تو جونم، دارم از نگات میخونم، حرفی نمیمونه دیگه، اینو دلم داره میگه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه.
میداجیلی تو بیار شاکیلی تو ببینش عجب چیزیه، دل منو برده اونو ملتفت، خیلی خفه چیزیه. اون بالا بالا میپری رو هوا زدم تو، به جز من کسی نیا طرفت. خب دوست دارم دوست بشیم، دوست نشو بیا، با کسی دوست شدی دوست نشو لیا. میدونم کسی نیست حالا مثل ما، شاید باشه ولی توی قصه ها. بس دستاتو باز کن و ناز نکن، بیا در دلتو رو کسی باز نکنی. این که فرهاد هر جا سرپاس، تو تنهاست اما من باز، تو جام تو لابلای ابراز، تو دستاتو بده من پرواز کن.
قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه. قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه، عشقم به خدا که راسه، حسم یه جورایی خاصه.
تازه ها از رادیو فردا.
دو تن از ستاره های تیم ملی فوتبال انگلستان به تازگی تصمیم گرفتند تا بخت خود را در عرصه بازیگری سینما نیز آزمایش کنند. استیون جرارد و جیمی کراگر، دو ستاره باشگاه لیورپول انگلستان، قرار است در فیلمی سینمایی با نام ویل به ایفای نقش بپردازند. این فیلم درباره پسر بچه 11 ساله‌ای با نام ویل از هواداران پروپا قرص تیم لیورپول است که به طور اتفاقی شانس حضور در مسابقه فینال جام قهرمانان اروپا در سال 2005 را پیدا می‌کند. کار نگارش فیلمنامه و کارگردانی این اثر را الن پری بر عهده دارد. استیون جرارد و جیمی کراگر که این روزها برای شرکت در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی به سر می‌برند، قرار است به محض بازگشت بازی در این فیلم را آغاز کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رها میکنم از درد شبونه، دل موتن من مرد ز بیداد زمونه. های 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 سرم روی دل من نباشه، درکی بیگانه بشه هم وطن من. اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از دوست دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ای
خاطره جایی ندارم، دلم میمیره از قصه دیگه نایی ندارم، به جز جام تو ایمام وطن میموتنه من، نگر بر روی لفهای خود بابایی ندارم.
رادیوی ما، رادیو فردا.
رادیو فردا یادتون نره.
Let me tell you a true story, a story from my lonely moments, a story that takes us on a journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, that's right. Come on, that's right,
Tonight you're so young. Baby, let me be the one. Got my heart on the run. See, look what you done.
شب من تو شب قراره، توی دل ما بیقراره، من تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره، شب شکاره،
nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
تازه‌های جهان دانش.
قدیمی‌ترین کفش چرمی جهان کشف شد. باستانشناسان در غاری در ارمنستان کفشی چرمی پیدا کردند که قدمت آن به 5500 سال می‌رسد. این کفش از یک قطعه چرم گاو یک دست تهیه شده که به دور پا پیچیده می‌شده است. شباهت‌های بزرگ بین روش تهیه این کفش باستانی و روش‌های رایج در اروپا نشان می‌دهد که احتمالاً این نوع پاپوش در طول هزاران سال رواجی گسترده داشته است. روشن نیست که صاحب کفش پیدا شده در غار مرد بوده است یا زن و از این غار در 55 قرن پیش چه استفاده ای می شده، اما در آن چند قبر حاوی جسد کودکان و نیز بقایای مقداری میوه و غلات کشف شده است.
کنم برای تو این ازم بر نمیاد که آب بشم به پای تو فکرتم نمیره که دوباره خامه تو بشم واسه من تو من از آزمان رامه تو بشم بارو بندیل و ببندیم جا دیگه جای تو نیست تو ترانه های من جایی واسه نبای تو نیست واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره تو گوشم قصه نگو گوشم از این حرف بره آره بارو بندیل و ببندیم جا دیگه جای تو
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
دست بذار رو قلبم تا من یادت بیارم، هرچی از این آهنگ با تو خاطره دارم. بذار هر کی جز تو منو میخواد معطل شه پشت در، با دستام تو رو بگردم این لحظه های آخر. کی جز تو میتونه نگهم داره اینجا، با این که ما با هم هیچ وقت نرفتیم دریا. دست بذار رو قلبم تا من یادت بیارم، هرچی از این آهنگ با تو خاطره دارم. جز تو کسی نیست نگهم داره اینجا، با این که ما با هم هیچ وقت نرفتیم دریا. دست بذار رو قلبم تا من یادت بیارم، هرچی از این آهنگ با